من تا 30 سال با استقلال، امور محراب، منبر، تدریس، خطابه و مناظرات مذهبی و مذاکرات دینی را بر عهده داشت و تألیفات متعددی نگاشت. الارشاد فی اصول الدین، مدارک العقول و غنیت المسترشدین از جمله آثار اوست. امام الحرمین جوینی در نیشابور درگذشت و بعدها جسدش را به کربلا منتقل و در جوار پدرش دفن کردند. هشت سال پیش در چنین روزی 23 دی 1388 آیت الله ابوالفرج علی مرهون از دنیا رفت. او در سال 1294 در قطیف عربستان به دنیا آمد و پس از فرا گرفتن آموزش‌های اولیه در مکتبخانه و مهارت یافتن در ادبیات عرب و لغت و نیز حفظ قرآن کریم در نوجوانی عازم نجف اشرف شد. وی در این شهر نزد عالمان بزرگ حوزه دانش آموخت و به مراتب بالای علمی دست یافت و پس از چند سال به قطیف بازگشت. آیت الله شیخ علی مرهون در قطیف علاوه بر تربیت طلاب برجسته به برگزاری مجالس دینی و سخنرانی و حراست از حریم تشیع اهتمام ورزید و نیز به خدمات ارزشمند اجتماعی برای مردم محروم پرداخت. اقدامات آن بزرگوار با توجه به محروم قطیف و مناطق شرق عربستان که عمدتاً شیعه نشین است، بسیار برجسته و سودمند بود. مرحوم مرهون اشکار نیکویی در مدح و ثنای اهل بیت علیهم السلام می سرود و شاعران و مداحان و سخنرانان را پاس می داشت. شیخ علی مرهون پس از سالها خدمت دینی و علمی در 94 سالگی از دنیا رفت. ۹۸۱ سال پیش در چنین روزی 25 ربیع الثانی سال 458 ابوالحسن علی ابن اسماعیل معروف به ابن سیده درگذشت. او از دانشمندان و ادیبان قرن پنجم در اندلس بود و حافظه ای فوق‌العاده داشت. الانیق، المخصص و الوافی فی علم القوافی از جمله تألیفات اوست. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل فرج محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند از استودیوی پخش شبکه رادیویی معارف. با بخش صبحگاهی برنامه های این شبکه خدمت شما رسیدیم. شنبه 23 دی ماه 25 ربیع الثانی، آرزو میکنیم که انشالله روزی خوب و پربار با سلامتی و رحمت و برکت همراه شما شنوندگان گرامی باشه. با برنامه برکرانه نور، تفسیر سوره مبارکه فتح آیات 10 تا 15 این سوره همراه شما هستیم. از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آموری که 34 دقیقه تقدیمتون میشه. فهرست و زمان پخش مابقی برنامه ها رو در فرصت های آتی خدمت شما عرض خواهم کرد. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور. بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أنبارنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم فظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انقلبتم إلى معالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. این سوره مبارکه فتح که در مدینه نازل شد زمینه اون فتح بزرگ را فراهم کرده است. یک، فتح مقدماتی در همون صلح حدیبیه بود. دو، در جریان صلح حدیبیه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اول قصد عمره کرد، نه قصد حج، چون ماه حج هنوز فرا نرسیده بود. چون که حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم قصد عمره داشت، اصلا قصد حج نکرده بود حسین ابن علی سلام الله علیه تا حج را به عمره تبدیل بکند. از همون اول قصد عمره مفرده داشت. تو روایات معتبری که در کتاب حج واه است، ائمه علیهم السلام در کتاب حج این چنین فرمودند که حضرت از همون اول قصد عمره مفرده کرده بود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همراهشون هدیه فراوانی را هم به همراه بردن. کسی میخواد جنگ بکنه دیگه گوسفند و شتر به همراه نمیبرد. از همون اول قصد عمره داشتن و قصد جنگ نداشتن. وقتی به حدیبیه رسیدن اونها جلوری گرفتن و سفیری از دو طرف رفت آمد شد. بنا شد که اون سال حضرت برگردن مکه نروند، بعدن مورد مکه بشوند که فتح مکه از اون وعده بعد شروع شد. در اون زمین زیر این درخت حضرت به دستور ذات اقدس الهی از اینها بیعت گرفته که تا هر جا شد اسلام رو یاری کنند. حالا برخی ها معتقدن که وقتی رد و بدل شدن این دو سفیر کار را به صلح کشوند دیگه بیعتی حاصل نشده، اما بیعت تحت شجره به نظر بعضی واقع شد. جریان بیعت گیری رو ذات اقدس الهی فرمود اونایی که بیعت میکنن در حقیقت دارن جان و مالشون رو میفروشن. این تعبیر هم تعبیر تشویقی است. انسان مالک چیزی نیست که بفروشد، نه مالک خدمات است تا اجاره بدهد، نه مالک اعیان است تا بفروشد، ولی هم اجر و اجرت و امثال ذلک که اجوره ها مطرح است، هم اجر مطرح است. معلوم میشود خدمات را خدا مال ما میداند، هم مسئله ثمن و شراب و بیع و اینها مطرح است. معلوم میشود که تعبیر تشویقی قرآن این است که انسان مالک جان است، مالک مال است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. این تعبیرات گوناگون در قرآن کریم است. بیعت هم از همین بیع است. کسی که با خدا بیعت میکند با پیغمبر بیعت میکند، یعنی جان و مالش رو میفروشد، دیگه مالک جان و مال نیست. از اون بعد هر گونه تصرفی در وقت خودش در مال خودش بخواد بکند، اگر بدون اذن ذات اقدس اله باشد، بدون اذن پیغمبر باشد، تصرف غاصبان است. در زیر اون درخت به عنوان تحت شجره بیعت بنا بود محقق بشه، او رو هم بیعت تحت شجره گفتن، یبایی او لکه تحت شجره در بعضی تبیر دارد، و بیعت رضوان هم دارد. بیعت رضوان برای اینکه خدای سبحانه فرمود اینا که در اون صحنه بیعت کردن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، ترازی متقابل است، هم خدا از اونا راضی است هم اینا از خدا راضی هست. اینا دارای نفسی هستن که یا ایتا نفس المطمئنه ترجی الی ربی که راضیتن، یک مرضیتن، دو راضی به قضا و قدر الهی و احکام الهی هستن. عقاید و اخلاق و اعمال شما هم مرضی خداست. ارجی الی ربی که راضیتن مرضیتن، اینا همون هستن که رضی الله عنهم و رضوا عنه. این ترازی متقابل، این راضیتن و مرضیتن را سامان می بخشد. پس بیعت تحت شجره می گوین به این زمین، بیعت رضوان می گوین به اون زمینه. در زمان خروج وجود مبارک حضرت با همراهانشون، حضرت اعلام کرده بود ولی عده فراوانی از مدینه حضرت را یاری نکردند. در جریان کسانی که همراه حضرت آمدن بیعت کردن، فبوده این دارن با خدا بیعت میکنن، یک چون رسول از اون جهت که رسول است هیچ حرفی ندارد مگر ابلاغ پیام خدا، بعد از در تنزل یا تشبیه معقول به محسوس، اگر این ید ید ظاهری مراد باشد، دست حضرت که بالای دست اونها بود به منزله آن است که دست بی دستی خدا بالای اونا باشد. اگر منظور از این ید قدرت و نعمت باشد، اونا هر گونه قدرت و نعمتی در اختیار پیغمبر اسلام قرار بدن، قدرت و نعمت الهی فوق نعمت و قدرت الهی زد. چه این ید به معنای جارحه باشد، چه ید به معنی قدرت باشد، بالاخره قدرت الهی و نعمت الهی فوق است. مطلب سوم آن است که بر اساس قرب نوافل که فریقان این حدیث نقل کردن، ذات اقدس اعلام فرمود وقتی بنده صالح من به مقام قرب بار یافت، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها. اگر در قرب نوافل خدا در مقام فعل، نه در مقام ذات یا صفت ذات، در مقام فعل و وصف خارج از ذات دست انسان می شود، زبان انسان می شود، پس اون چرا که ما از وجود بارک پیامبر می شنویم، بالاخره خدا در مقام فعل که منطقه الفراغ است، فصل سوم است، کنتو لسانه الذی ینطق به، ما از زبانی که این زبان منسوب به خداست داریم این وحی رو میشنویم، دستم همین است. پس اگر منظور از ید ید جارحه باشد که ید الله فوق ایدیهم، چون رسول به ما انه رسول پیام مرسل را میرساند، دست حضرت که بالای دست اونا بود ید الله فوق ایدیهم، اگر منظور از ید قدرت و نعمت باشد، اونها اگر قدرت و نعمتی در اختیار اسلام قرار دادن، نعمت و قدرت الهی فوق اوناست. و اگر قرب نوافل باشد، دست حضرت که در حقیقت الله در مقام فعل دست پیغمبر می شود، ید الله فوق ایدیهم، این سوش برای ید الله فوق ایدیهم می تواند مؤثر باشد. مسئله نقض پیمان و نقص پیمان، این گاهی حدوثی است گاهی بقایی. فبود اونایی که بیعت کردن بعد نقض پیمان بکنن مشمول این تهدیدن، اونا هم که در مدینه نقض عهد کردن، چونهایی که مسلمان شدن بیعت کردن با پیامبر و حضرت را همراهی نکردن، اونا هم مشمول این تهدیدن که فی انما ینکسو علی نفسه و من اوفا به ما عهد علیه الله و صوتی اجد ندیم. این مخصوص آیه ده. اما اونا که نیامدن از مدینه تا حدیبیه حضرت را همراهی نکردن، دو تا عذر دارن و یک درخواست. عذرشون این است که مسائل مالی ما، مغازه ما، کشاورزی ما، دامداری ما بی سرپرست بود. شغلت نا اموال، نه الاموال، نه مال دنیا ما را مشغول کرد، نه همین اموالی که داریم ما را مشغول کرد. شغلت نا اموال و نا زن و بچه های ما هم بی سرپرست بودن، ما نمی توانستیم اینها را رها کنیم و اهلونا. پس ما دو تا عذر داشتیم که شما را در جریان حدیبیه همراهی نکردیم، ولی معذاله خودمون رو مقصر می بینیم. از شما درخواست میکنیم که برای ما استغفار کنید. گفتن شغلت نا اموالونا یک و اهلونا دو، فاستغفر لنا. این سه ذات اقدس اله در اون کابی کرد، درون اینها رو شکافت که فرمود اینجوری نیست. یک، مسئله توحید را ترک کرد. دو، پایان کار تبهکاران را ذکر کرد. سه، نتیجه کار راستگویان را گفت. چهار، این مجموعه را با این وضع شروع کرد. همون سه یقول لکه المخلفون من الاعراب، همون که تو مدینه موندن و نیامدن در جریان حدیبیه، ما چند تا عذر داریم. یک، شغلت نا اموالونا. دو، اهلونا، یعنی شغلت نا اهلونا. معذاله خودشون رو به حسب ظاهر مقصر میدونن، تبهکار میدونن. به حضرت عرض کردن فاستغفر لهم. اما ذات اقدس اله درون اینها رو تحلیل میکنن. فما یقولون به السنت مالی سفی قلوبهم. اولا خودشون رو مقصر نمیدونن، تبهکار نمیدونن، نیاز به استغفار نمیدونن. به اونها بگو بر اساس توحید اگر مال از خدا داد او حفظ میکنند، اگر اهل بیت است او آفرید او حفظ میکنند. این چنین نیست که ما حافظ باشیم، ما رازق باشیم، ما مالک باشیم. کار به دست دیگری است. ما جزء سپاهیان الهی هستیم، چون لله جنود السماوات و الارض. این لله جنود السماوات و الارض را در همین این سوره مبارکه فقط چند بار بازگو فرمود. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. اگر خدا خواست نفعی برساند کی میتونه جلو رو بگیره؟ خدا اگر بخواست به شما آسیب برساند کی میتواند شما را حفظ بکند؟ پس شما موحدانه نمی اندیشید، خیال میکنید یا حفظ اموال شما به دست خود شماست و حفظ اولاد شما به دست خود شماست و حفظ جان شما هم به این تخلف از صلح حدیبیه است که پیامبر را همراهی نکنید در مدینه بمانید. خیال کردید خودتون را حفظ میکنید، اموالتون را خودتون حفظ میکنید، فرزندانتون را خودتون حفظ میکنید، در حالی که هر سر خدا دارد حفظ میکنه. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا و اراد بكم نفعا. چون او ضار است، او نافع است. اگر چیزی در عالم نیست مگر اینکه سپاه و ستاد الهی است، هو ضار رو هو نافع. تو این دعای نورانی جوشنکوی یا ضار رو یا نافع. اگر ضرر و نفع به دست او و دیگران مأمور اجرای او هستند، اراده بکم نفعن کی میتونه جرور بگیره؟ این اراده بکم ضرن کی میتونه مانع بشه؟ پس شما یه مشکل اساسی دارید، اون مشکل توحید است. و مشکل اجتماعی و سیاسی و حکومتی دیگه هم دارید که الان از اون هم پرده برمیدارید. بل کان الله به ما تعملون خبیرم. سر اینکه شما در جریان صلح حدیبیه شرکت نکردید، اگه مسافرت دیگر بود می اومدید. چون که در جریان فتح خیبر وقتی شنیدید که مسلمان ها فاتح شدن دارن غنایم جمع بکنن، گفتید ما هم بیاییم. خب اون روز چطور شغلتنا اموالنا و اهلنا نبود؟ چون رفت دیدی که مسلمان‌ها در جریان خیبر فاتح شدن در غنایم جمع میکنن، حالا میگید ما هم راه بدید. خب اونجا چرا چغلت و هموارن و اهلنا نمیگی؟ فرمود ریشه اصلاسی تون این است که بل زننتم اللیدن قلب الرسول و المؤمن الى اهلی ابدا. شما گفتید این 1400 نفرن با این وضع دارن میرن، دارن برن قربانگاه، برای اینکه نزدیک مکه هم هستن، اونا هم قوم خوناشامن، مسلحن، جمعیتشون زیاد است، نیروهای قوی دارن و کشتن دادن، عصبانی هم هستن. شما گفتید این 1400 نفر یا کمتر بیشتر که در جریان صلح حدیبیه حرکت کردن که سالم بر نمیگرده. بل زننتم اللن ینقلب الرسول و المؤمن لا اهلهم ابدا. مشکل اساسی تونیم بود. این تحلیل سیاسی باطلم زوینه و گمان بدم کردید، شاید اصلا اون حرفای توحیدی که ما به شما گفتیم اون رو باور نکردید، رسالت حضرت رو هم قبول نکردید. معذرت، اگر این زننتم زن سو همون اون زن اولی باشد، این به اصل کفر بر نمی گردد و همون زن بد سیاسی و حکومتی و اجتماعی بر می گردد. اما اگر این زن ساو غیر از اون زن اول باشد، یعنی شما بدگمانی تو درباره توحید هم هست، درباره وحی و نبوت هم هست، از این براهین توحیدی که قرآن کریم ذکر میکند شاید تأیید بکند که این زن ساو غیر از زنن تم هلن ینقل بر رسول، او یه زن سیاسی بود، منتها تحلیلتون درست نبود. اما این زن ساو اینه که در اصل رسالت اگه شک کنید، در اصل توحید اگه شک کنید، به جایی نمیرسید. و زنن تم زن ساو بکن تم قومن بورم، این قومن بورم قبلا معنی شد. ما بینید یه قوم عرب داریم، یه قوم عجم داریم، اقوام دیگه داریم، به حسب قاره، به حسب زمین، به حسب موقعیت‌های خاورمیانه، خاور شرقی غربی، این اقوام فرق می‌کنند. اما یک قومی نداریم به نام قوم یعلمون، قوم یعقلون. این مربوط به محیط جغرافیایی یا نژاد و نسل نیست. فرمود بشر از در جامعه و فکر و تمدن برخی ها لقوم یعلمونن، برخی لقوم یعقلونن، برخی کنتم قوما بورا. این جامعه، جامعه دانشمند و عالم و مؤلف و مدرس و مصنف نیست که فقط جامعه جز علما باشند. جامعه ای که تحصیل کردن، فریختن، نخبند، تدریس میکنن، تألیف دارن، سخنرانی دارن، اینا علما. اما اگر کسی مثل امام شد، به فکر اصلاح جامعه شد، این جزء لقوم یعلمون است، یعنی قائم بالعلم است. ما یه علما داریم که هشتشون با اولیاست، یه قوم یعلمون. قوم یعلمون که مثل عرب و عجم نیست که ما یه نژادی داشته باشیم، که یعنی قائم بر علم. لقوم یعقلو یعنی قائم بر عقل. امام جز علما بود مثل دیگران، درس و بحث داشت، تصنیف داشت، اما قرآن با این گروه مشکل جامعه را حل نمی‌بیند. اگر در جامعه قوم یعلمون بود، قوم یعقلون بود، یعنی قائم بالعقل بودن، قائم بالعلم بودن، تمدن جامعه تأمینه، مشکل جامعه تأمینه. وجود مبارک حضرت هم به همین نام ظهور می‌کند، وگرنه علما تو عالم زیادن. تا کسی جزء قوم یعلمون نشه مثل امام، قوم یعقلون نشه مثل امام، که قائم بالعلم باشه، قائم بالعقل باشه، مشکل جامعه حل بشه. و این که در سوره مبارکه حدید هم فرمود لیقوم الناس بالقسط، همینه، مردم بحث‌های عدالت دارند، اخلاقیات دارند، سعی می‌کنند در موعظه‌های اخلاقی نام عدل ببرند، موعظه می‌کنند، اما اینها جزء عالمان فن اخلاقند. وقتی لیقوم الناس بالقسط شد، مشکل جامعه حل میشه. در برابر کنتم قوما بوراست، ممکنه یه عده جزء علما باشند اما قیامی نداشته باشند، مگر قیام بائر. سرزمین ها دو قسم است، یا دائر است یا بائر. اونی که میوه میده، محصول میده، سرزمین دائر دیگه. سرزمین بائر که میوه نمیده که. قوم هم دو قسمه، یه قومی که میوه میده، میوهش عقل است، علم است، تمدن است. یه قومی است که نه، این میوه ها رو نمیده، همینطور بیام شیفل اسباب. این جزء قوم بائر است، یعنی هلاک. کسانی که یرجون تجارتن لن تبور، جزء قوم دائرن، لقوم یعقلونن، لقوم یعلمونن. کسانی که ما را به تجارت هم میشه تجارت کنتم قوما بورا. اینجا که فهمد قوما بورا یعنی قیامتون قیام هالکانه است. در راه هلاکت قدم برمیدارید، نه در راه سعادت. اینا که در مدینه بودن به فکر سیاسیشون این بود، به تحلیل میکردن، میگفتن به این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اطرافیانشون کمن و هلاکت میرسن، دیگه نمیدونستن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره. اولا نمیدونستن در این صحنه جنگ اتفاق نمیافتد و همین زمین است برای فتح مطلق، یعنی فتح مکه. و فکرم نمی کردن که اینا سالم برمی گردن. و کنتم قوما بورا. در جریان استغفار تو سوره مبارکه توبه گذشت به این که یه عده میان عذرخواهی میکنن. اینا که عذرخواهی میکنن برابر اون چیزی که در سوره مبارکه احزاب هست، یه عده افراد ضعیف الایمانن، خب بالاخره جای عذرخواهیشون هست. یه عده واقعا موافقن. در سوره مبارکه توبه که بحثش گذشت، آیه 90 سوره توبه است: و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. اما ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. بعد فرمود یه عده‌ای که معذور نبودن ولی عذر تراشیدن. در آیه 94 فرمود یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. یه عده وقتی شما فاتحانه از میدان جنگ برمیگردید میان عذرخواهی میکنن که ما مشکل داشتیم، زن و بچه ما نبودن، یا مشکلی که مالی داشتیم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم. خدا به ما گزارش داد که توطئه شما چی بود، غرض شما چی بود. بنابراین اونا که ضعیف الایمانن، راز و رمزشون را خدا بیان میکند و راه بخشش هست. اونا که منافقن فی قلوبهم مرضون، اونا را هم ذات اقدس الا تبیین میکند. در سوره مبارکه احزاب فرمود اینا همشون یکسان نیستن، البته یه عده منافقن، یه عده فی قلوبهم مرضن. آیه 60 سوره مبارکه احزاب این بود: لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. این والذین فی قلوبهم مرض افراد ضعیف الایمانن. خب اینها جا برای بخشش هست، جا برای استغفار هست. اما منافق رو قرآن کریم تحلیل میکند که بل زننتم زن سو، شما اصلا مشکل اساسی دارید. و میگه خب اینا رفتن کشته میشن، سالم بر نمیگردن، مشکل اساسیتون اینه دیگه. بکن تو قوان بورا. ما پیامبر وعده نصرت دادیم، گفتیم لیوزی ها رو علا دین کله میشه. چندین بار گفتیم که بالاخره تو فیروزی. و من لم یؤمن بالله و رسولی فینا اعتدنا للکافرین سعیرا. شما هیچ مشکل نداشته باشید مگر اونها مستقلن، ولو اونها خودشون رو مستقل میدونن. اونا به قدرت الهی از این جهت معتقد نیستن، اما شما که ایمان آوردید بدانید ولله ملک السماوات والارض. البته اگر کسی جز ضعیف الامام بود یغفر لمن یشاء و